جي هنا لا يملكون شيئا من علمه الا ما شاء سعى كرسيه السماوات والارض فلا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا اكراه في الدين قد تبين الرشد فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالبر لم تشرهم لها والله السميع العليم الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور فمن يكفر باولياء الطاغوت يخرجهم اصحاب النار والكافر عزيزان بيه مقداري مهربونتر بشینن جلوتر بیان که اون عزیزان دیگه میان جا باشه ممنون میشم از یه صلوات من بفرمایید
اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعجل
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد و اصول الکرم. شما اهل بیت اصل کرامت هستی، بلکه اصول کرامت هستی. در مورد کرامت و کرم که به چه معناست در فارسی، حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماد کرامت یک نوع بزرگواری خاصه که ما در فارسی معادلی برای او نداریم. یک بزرگواری خاصیه که ما در فارسی معادلی براش نداریم که بگیم در فارسی به کرامت چی گفته می، چون عظمت هم یعنی بزرگواری، کبریا هم یعنی بزرگواری، اینا همه معنی بزرگی و بزرگواریه. اما کرامت که کرم، اکرم، کریم از همین ریشه گرفته شده، بزرگواری خاصیه. لذا در خود قرآن هم ما میبینیم کریم رو به خیلی جاها اطلاق میکنه. مثلا میفرماد کتاب کریم، کتابی کریم، نامه کریم. از اون ور میفرماد زوج کریم، همسری کریم. ملک کریم، قرآن کریم. به خیلی از چیزها کریم گفته میشه، بزرگوار، بزرگ، چون یک بزرگی خاصی کرامت. شاید بشه اینجوری گفت که بزرگواری در هر چیزی رو کرامت بهش گفته میشه. و از اونجا که کرامت انسانی به دو چیزه، یکی علم، یکی عمل، یعنی بزرگواری انسان، ما به چه انسانی میتونیم بگیم انسان بزرگ؟ این انسان یا علم داشته باشه یا عمل داشته باشه یا هر دو با هم داشته باشه. لذا میفرماد ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اکرم، اون گرامی ترین، بزرگوارترین شما نزد خداوند با تقوا ترین شماست. اونی که تقوای بیشتری داره اکرمه، کریم تره، بزرگوارتره، گرانمایه تره. و یا مثلا میفرماد اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. بخوان به نام پروردگارت که اکرم است. بعد این اکرم بودن رو دنبالش چی میاره؟ الذی علم، اون کسی که تعلیم داد به واسطه قلم، اون گرامی داشت به خاطر اون تعلیمه، به خاطر اون علمه. که این دوتا مشخصه کرامت انسانی هستن، علم و عمل صالح. هر کسی که اینها رو داره کریمه، بزرگواره. اینها رو که نداشته باشه، هر کی در هر شأنی که باشه کرامتی نداره، گرانمایه نیست، اگرچه سلطان باشه. چون سلطنت یه چیز عاریه است، یا به قول فلاسفه یک امر اعتباریه. ما انسانها قرار داد بستیم که این آقا بشه پادشاه، و الا وقتی که ما این اعتبار رو کنار بزنیم، او دیگه میشه یه شخص عادی. و خیلی تو طول تاریخ بوده پادشاهانی که از سلطنت عزل شدن، خب از سلطنت عزل شدن، برای امور روزمره شون مجبور می شدن کار کنن یا گدایی کنن. حتی این همون آدم بود. اگر این بزرگوار بود که با رأی مردم که عوض نمی شد که، پس این سلطنت جزء جوهره وجودی این شخص نبود. سلطنت یا کلن مقامات دنیایی، اکرام و بزرگ داشته حقیقی نیست، اگرچه مردم به چشم بزرگی به او نگاه کنن. رئیس جمهور مثلا، ریاست جمهوری، طرف تا قبل اینکه رئیس جمهور بشه یه آدم عادیه. وقتی رئیس جمهور میشه برای مردم، در چشم مردم بزرگ میاد. بعدم که تموم میشه دورانش، دوباره میشه یه آدم عادی. پس این کرامتی براش نیست. کرامت اونه که چه دیگران بدانن چه ندانن در وجود انسان باشه. یک عالم بزرگوار چه مردم اونو قبول داشته باشن چه نداشته باشن بزرگواره. یک عالم بزرگ حقیقتاً بزرگه. اونی که مایه کرامت انسانی دو چیزه: علم و عمل صالح. خب حالا اینجا می‌فرماد که اصول کرامت شما هستید، اصل بزرگواری ها شما هستید. یعنی هر کسی که هر بزرگواری در وجودش هست از شما گرفته. هر کسی هر بزرگواری که در وجودش هست از شما گرفته. در کتاب اقبال الاعمال سید ابن طاووس، کتاب دعاست که خیلی روایات زیاد و فراوانی آورده، اونجا یه روایتی نقل میکنه از امام هشتم در اعمال روز قدیر. یه روایت خیلی طویلیه که یه قسمتش امام هشتم مطلبی رو میفرما که مربوط به همین اصول الکرمه. میفرماد در روز قدیر خم، در روز قدیر بود، در چنین روزی ولایت ما عرضه شد بر کوها. هر کوهی که ولایت ما رو پذیرفت دارای معادن شد. میدونید بعضیا معدن طلا هستن، بعضیا معدن نقره هستن، بعضیا معادن مس، حالا معادن مختلف که هستن. اون کوهایی که ولایت ما رو نپذیرفتن خالی از معدن شدن. حالا اگه در خاطرتون باشه دیشب تعویل کوه رو گفتیم میشه چی؟ مؤمن. اینا رو داشته باشید، روایات رو وقتی بذارید کنار هم همدیگر رو معنا میکنن، درهایی بروتون باز میشه، مطالبی بروتون باز میشه. فرمود در چنین روزی ولایت ما عرضه شد بر زمینها. هر زمینی که ولایت ما رو پذیرفت سبززار شد، خوش و خرم شد، و اون زمینهایی که ولایت ما رو نپذیرفتن شورزار شدن. که باز هم حالا زمین خودش تعبیر داره، نفوس انسانها زمینن که رسول اکرم فرمود نفس جوان مثل یک زمین بکره که هرچی توش بکاری عمل میاد. ولایت ما عرضه شد بر آبها. اون آبهایی که ولایت ما رو پذیرفتن شیرین شدن، و اون آبهایی که ولایت ما رو نپذیرفتن شور و تلخ شدن. ولایت ما عرضه شد بر پرندگان. پرندگانی که ولایت ما رو پذیرفتن خوشخوان شدن، اونهایی که نپذیرفتن ساکت و صامت شدن. ولایت ما عرضه شد بر فرشتگان. اون فرشتگانی که ولایت ما رو پذیرفتن شدن فرشتگان مقرب، و اونها که نپذیرفتن غیر مقرب شدن. حتی می‌فرماد ولایت ما عرضه شد بر انبیا. اینا خیلی جای دقت می‌خواد. اون انبیایی که ولایت ما رو پذیرفتن جزو انبیاء مرسل شدن. این روایت نشون میده ولایت بر تمام ذرات عالم عرضه شده. هر ذره‌ای در هر موجودی در هر مرتبه‌ای در مرتبه خودش اون ولایت رو وقتی پذیرفته دارای کمال شده. اون حقیقت در مرتبه خودش، زمین در عالم خودش، آب در عالم خودش، فرشتگان در عالم خودشون، انبیا در عالم خودشون، اون مرتبه از ولایت رو که پذیرفتن صاحب کمال شدن نسبت به بقیه افراد، به بقیه افراد نوع خودشون. حالا اون ولایتی که عرضه شده بر آبها با اون ولایتی که عرضه میشه به انبیا فرق میکنه ها، چون انبیا در یک مرحله از پذیرش ولایت تا ولایت رو نپذیرن اصلا پیغمبر نمیشن. بعد در مرحله بالاتر که اون انبیا اون مرتبه بالاتر ولایت رو که میپذیرن میشن انبیاء مرسل، جزو انبیاء مرسل قرار میگیرن. یا فرشتگان، فرشتگان همه مطیع امامن، همه اون ولایت عامه رو پذیرفتن، اما اونها که ولایت خاصه رو میپذیرن به همون مقدار پذیرششون تقرب پیدا میکنن، جز به فرشتگان مقرب میشن. یعنی هر موجودی که گرانمایه شد، هر موجودی که بزرگوار شد، هر موجودی که قیمتی شد به خاطر پذیرش ولایت بود. که اصول الکرم، شما اصل کرامت ها هستی. و امام صادق علیه السلام فرمود نحن اصل و کل و خیر، ما اصل تمام خوبی ها هستیم در جامعه انسانی رو حالا میفرماد ها. و از شاخ و برگ ولایت ماست توحید، نماز، روزه، صله رحم، اینا شاخ و برگ ولایت ما هستند. و دشمنان ما اصل تمام پلیدی ها هستند و عدونا اصل کل شر. و از فروع اون غیبت، دروغ، نمیمه، زنا، دزدی، فلان، اینا شاخ و برگ شجره خبیثه دشمنان ماست. شاخ و برگ شجره خبیثه دشمنان ماست. اصول الکرم، اصل تمام بزرگواری ها و گرانمایه بودن ها در همه عوالم شما هستی. تک تک موجودات، هر موجودی که صاحب کمال در نوع خودش به خاطر پذیرش ولایته. اینجوری در خاطر دارم، گندوزی حنفی مذهبه، از علمای حنفیه، کتابی داره به نام ینابیع الموده، در فضائل اهل بیت نوشته. این روایت رو اونجا دیدم، اینجوری که در خاطرم هست تو کتاب گندوزی دیدم که یک بار امیر المؤمنین روحی فدا پولی داد به ابوذر، فرمود برو خربوزهی بخر. ابوذر رفت یه خربوزه‌ای خرید، آورد، خربوزه رو پاره کردن، حضرت به دهان مبارک گذاشتید، خربوزه تلخه. فرمود این ولایت ما رو نپذیرفته، خربوزه ولایت ما رو نپذیرفته که تلخ شده، بنداز دور اینو. پول داد گفت یه خربوزه دیگه بخر، یه میوه دیگه خرید، آورد پاره کردن، دوباره حضرت دید تلخه، گفت این هم ولایت ما رو نپذیرفته، دور بنداز این رو. خربوزه دیگه ای خرید، آورد شیرین بود، فرمود این ولایت ما رو پذیرفته که شیرین شده، این ولایت ما رو پذیرفته که شیرین شده. زنبور عسل که عسل میده، میگه به خاطر پذیرش ولایت ماست که صاحب عسل شده. و اون زنبورهایی که عسل ندارن، زنبورهای وحشی، اینا به خاطر اینکه ولایت ما رو نپذیرفتن. و در روایت میگه شما شیعیان مثل زنبور عسل میمونید که در درونتون عسل ولایت ما هست. و اگر دشمنان ما بدانن که در وجود شما چیست از ولایت ما، شما رو تکه تکه میکنن. و نکته جالب اینجاست، همین روایت رو تو یکی از فیلم های مستند در مورد زنبور نشون میداد که زنبورهای وحشی اگه پیدا کنن زنبور عسل رو تک تکش میکنن. فرمود دشمنان ما اگر پی ببرن در درون شما عسل ولایت و محبت ما رو بفهمن، شما رو تک تک میکنن. و در جامعه انسانی هم اون انسانهایی دارای کرامتن که ولایت اونها رو پذیرفتن، که ولایت اونها رو پذیرفتن. و به همون اندازه‌ای که ولایت اونها رو پذیرفتن، مقرب و کریم و اکرم شده اند. مراتب تفاضل انبیا به ولایت تا چه برسه به مؤمنین. به خاطر همین میفرماد هیچ کسی وارد بهشت نمیشه مگر با شفاعت امیرالمؤمنین. جناب ملا محسن فیض در کتاب کلمات مکنونه حدیثی رو مطرح میکنه که حتی انبیا هم با شفاعت امیرالمؤمنین وارد بهشت میشن، چون تا ولایت نداشته باشن وارد بهشت نمیشن. قسیم الجنت و نارن ایشون، قسیم الجنت و نارن، تقسیم کننده بهشت و جهنم، که اون کسانی که ولایت ایشون رو دارن پا به عرصه بهشت میگذارن. ابن مغازلی شافعی از علمای اهل تسنن، شافعی مذهبم هست، کتابی داره به نام مناقب علی ابن ابی طالب، خیلی کتاب معتبری هم هست، حتی در میان اهل تسنن به اعتبارش خیلی قائلن. اونجا روایت میکنه از رسول خدا که میفرماد عنوان صحیفة المؤمن حب علی ابن ابی طالب. عنوان صحیفت، عنوان یعنی همون چیزی که ما الان میگیم تیتراژ یا اون برنامه، برنامه، بر یعنی سینه، بالا، ارتفاع. خب نام هم یعنی همون نامه کتابتی که میکنی، برنامه یعنی بالای نامه، که اصطلاحا میگن تیتر، اون سرلوحه، که الان معنی برنامه دیگه عوض شده البته معناش، ولی برنامه به معنی اون تیتر درشتیه که بالای اون کتاب یا اون نامه نوشته میشه، که عرب میگه عنوان، عنوان صحیفة المؤمن حب علی ابن ابی طالب. سرلوحه صحیفه مؤمن محبت امیرالمؤمنینه، یعنی اول نوشتن محبت امیرالمؤمنین، بعد حالا نوشتن نماز میخونه، روزه میگیره، زکات میده، خمس میده و چیزهای دیگه زیر در تحت او قرار میگیره، چون اصل کرامت محبته. و امام صادق فرمود حل الدین الا الحب. راوی میگه گفتم آقا ما اسامی بچه هامون و اسامی شما رو میذاریم رو بچه هامون، محمد و علی و حسن و حسین و فاطمه و زینب و، آیا این خاصیتی داره این کاری که ما میکنیم؟ فرمود بله، حل الدین الا الحب. مگر دین چیزی غیر محبته؟ دین یعنی محبت به ما. مگه رسول خدا، مگه آیه قرآن نمیفرماد قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، بگو من مزد رسالت از شما نمیخواهم مگر محبت نزدیکانم. محبت نزدیکان رسول الله میشه مزد رسالت پیامبر. اون کسانی که محبت به خاندان پیامبر ندارن، مزد رسالت رو نداده اند. مثل یک کارگری که بیاد برای شما کار کنه، مزدش رو ندی شما، اون کاری که برای شما کرده قصبی میشه. اون کسانی که مزد رسالت رسول رو نمیدن، رسالت رسول به حالشون فایده نمیکنه، اون نماز و روزه و خمس و اینایی که انجام میدن به حالشون بیفایده میشه، اون دینی که میگیرن به حالشون بیفایده میشه، چون مزد ایشونو ندادن. که البته خب اینجا یه بحث خیلی مفصلی هست که حالا من سوالشو مطرح میکنم، ولی چون مربوط به بحثمون نیست، حالا شاید یه شبهای دیگه بحث کردیم این رو. رسول یعنی فرستاده. شما وقتی نامه ای رو میخوایید به کسی برسونید، میدید به دست یه شخصی که این ببره نامه شما رو بده، این میشه رسول. خب این رسول داره کار انجام میده برای شما. کار برای کی داره انجام میده؟ برای اون کسی که اینو فرستاده. لذا مزدش با کسیه که اونو فرستاده. شما وقتی میخواید نامه بفرستید برای کسی، پول تمر رو شما باید پرداخت کنید. مگه غیر از اینه؟ مگه شما وقتی یه چیزی میخواید برای کسی بفرستید، شما پولشو نمیدید بهش، مزدشو شما باید بدید. اون کسی که دریافت میکنه چیزی نباید بده که، اون کسی که دریافت میکنه چیزی نباید بده. لذا انبیاء الهی میگفتن لا اسألکم علیه اجرا، ما از شما اجری نمیخواییم، این اجریه الا علی الله، اجر ما با خداست، مزد ما رو خدا میده، ما رو خدا فرستاده، خداوند سبحان مزد ما رو میده. پس اینجا تنها پیامبری که مزد رسالتش از امت خواسته شده پیامبر ماست. تنها پیامبری که در قرآن میفرماد لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، پیامبر ماست. خب چرا مزد رسالت و خداوند سبحان باید بده؟ چرا اینجا از ما خواسته شده که مزد پیامبر رو بدیم؟ ها؟ خب این یه بحثی داره، خیلی بحث شیرین و دلنشینی هم هست که یک قسمتش برگشت میکنه به اهل بیت پیامبر، یه قسمتش برگشت میکنه به امت پیامبر، که این امت چه امتی هن که باید چیزی که خدا میداد اینا باید بدن، مزدی که خدا میده میگه شما بدید. که اینو میگم حالا انشالله بحثش نسبتا مفصله، یه شب انشالله اگر پیش آمد تو همین مباحث عنوان میکنیم. و اصول الکرم، اصول کرامت و بزرگواری شما هستید. بزرگواری ها در هر موجودی، در هر نوعی، در هر انسانی. اون حدیثی که از امام سجاد روحی فدا عرض شد خدمتتون که فرمود و ما فاز من فاز الا بنا، هیچ کسی به رستگاری نرسید مگر به واسطه ما، هیچ کس به رستگاری نرسید مگر به واسطه ما. که حالا در عبارت بعدی همین زیارت جامعه که می فرماد و قادت الامم، شما پیشوای همه امتها هستید. اونجا اینو باز می کنیم، پیشوای همه امتها، نه فقط امت اسلام. امت اسلام یک امته، امتهای دیگه هم شما پیشوای اونا هستید. اونجا این مطلب رو انشاءالله باز میکنیم. و اصول الکرم، روایت زیادی داریم در این زمینه که میفرماد ما مخزن علمیم، خزینه علمیم، علم در دست هیچ کسی قرار نگرفته مگر از در خانه ما، مگر از در خانه ما. حتی همین علوم طبیعی و تجربی روایت می‌فرماد هر قاضی که حکم درست بده به خاطر وجود امیر المؤمنین، حتی اون قاضی ناسبی یعنی دشمن اهل بیت، اونم اگر فتوا و حکم درستی بده به خاطر وجود امیر المؤمنینه. اون بحث بیت نبوت رو مطرح کردیم که محیط به همه عالمه، هر علمی که به دست هر کسی میفته از این معدن علمه، از این معدن علم افاضه میشه. در کتب حکمت یه بحثی هست در مورد افاضه علم که حالا اون عزیزانی که پای جلسات کلاس ها بودن این رو مبسوط اونجا باز کردیم که علم مطلقاً از عالم بالا افاضه میشه، حتی علوم تجربی و علوم مادی، علم پزشکی، علم مهندسی، علم ریاضی، فیزیک، شیمی، اینا هم از اون ور افاضه میشه، اینها هم از اون طرف افاضه میشه و این در فلسفه اثبات میشه این مطلب. فرمود ما خزینه دار علمیم و به هر کسی هر علمی که میرسه به واسطه ماست، حتی به دشمنانمون از ناحیه ما افاضه شده. و در روایتی فرمود شرقا و غربا، به مشرق و مغرب برید، شرق برید، به غرب برید، ولی علم نخواهید یافت جز در خانه ما اهل بیت. علم رو نخواهید یافت جز در خانه ما اهل بیت، که اینا مخزن علمن، معدن علمن. میگه منجم، علم نجوم در قدیم خیلی ریشه دار بود، علم نجومی که هست، و قسمت هایی داشت در علم نجوم که اینها به واسطه مطالعه ستارگان و احوال ستارگان اموری از آینده رو میگفتن، پیشبینی میکردن به واسطه احوال ستارگان. در روایت میگه منجمی آمد خدمت امام سجاد علیه السلام. این منجم که خودش خیلی عراف بود یا عریف بود، یعنی خیلی عارف بود، شناسا بود، خیلی علومی داشت، وقتی اومد نشست خدمت امام سجاد، آقا بعد از سلام علیک گفتش که میخوای یک کسی رو نشونت بدم که از موقعی که تو نشستی تا الان، یعنی تو این چند لحظه، 14,000 عالم رو طی کرده، 14,000 عالم رو طی کرده. گفت بله آقا، این کیه؟ گفت میخوای بهت بگم چی خوردی، چی ذخیره کردی، چی آماده کردی؟ تو دیشب ملخهایی رو خوردی که از سرما مرده بودن، چند دینار نمیدونم چجوری در فلانجا پنهان کرده ای برای روز مبادا، و چند دینار رو گذاشتی برای خرجی. یه مرتبه این گفت اشهد ان لا اله الا الله، شهادتین رو جاری کرد و شیعه شد به دست امام سجاد. و آقا هم فرمود من چون قلب تو رو نورانی دیدم به تو عرضه کردم. فرمود ما معدن علمیم، هر علمی که هست از ناحیه ما افاضه شده، اصول الکرم، هر حکمتی که در هر جا هست از در خانه امیرالمؤمنین رسیده. میگم حتی میگه به اون قاضی ناسبی که دشمن ما اهل بیته، اونم اگر حکم درستی بده به خاطر ماست، به خاطر امیرالمؤمنینه، که اینا اصول کرامت هست، اصل کرامت هست. در میان حیوانات اصلا حلال گوشت بودن حیوانات و حرام گوشت بودنشون به خاطر چیه؟ در میان ماهی ها میدونید ماهی هایی که فلس داشته باشن در فقه ما حلاله، ماهی که فلس نداشته باشه حرامه. عزیزان خیلی هم دقت کنن، چون خیلی دیده شده تو بازار ماهی بی فلس میاد و مردم بدون توجه میخرن و میخورن. حلال حرام بودن ماهی با فلس شناخته میشه. میری ماهی بخری دقت کن، از این ماهی های بسته بندی شده و برش خورده هم حذر کنید، که پوست کندن و برش دادن اینا معلوم نیست کوسه باشه ماهی باشه، معلوم نیست چیه. ماهی بخر که مطمئن باشی. من چون بودم جایی که ماهی خریده بودن برای یک شرکتی، نگاه کردم دیدم ماهی فلس نداره، گفتم آقا اینا که فلس نداره، گفتن نه آقا اینا فلساش ریخته و اشکال نداره و تو ما از بازار خریدیم. و از بازار خریده باش، میگه بازار بخری دلیل بر خوب پاک بودنشه، دلیل بر حلال بودنشه؟ مگه حواستون باش. حالا حرام گوش بودن یا حلال گوش بودن حیوانات به خاطر پذیرش ولایتشونه، یعنی اون حیواناتی که ولایت رو پذیرفتن حلال گوش شدن، که اسلام اجازه میده تو اون گوشت اون رو بخوری و اون جزء وجود تو بشه. دقت کن، اسلام اجازه داده تو بعضی حیوانات رو بخوری. چرا؟ چون او هم اهل ولایته، با تو سنخیت داره، اونم مؤمنه به ولایته، او هم ایمان داره به ولایت، لذا گوشت او میتونه بیاد جزء گوشت بدن تو بشه، و الا خوک ولایت رو نپذیرفته، گوشت او نباید جزء بدن تو بشه. اگه جزء بدن تو بشه تو رو میکشه به سمت دشمنان ولایت. یه بحثی که هست در مورد صفات حیوانی، تو هر حیوانی یک صفتی هست، سگ غضبناکه، دیدید تا یه تکون میخوری سر و صدا پارس میکنه، عصبانی میشه، صفت عصبانیت در سگ. در گرگ صفت حرصه، بیاد توی گله گوسفند یه دونه بیشتر نمیتونه بخوره ولی 50 تا گوسفند رو خفه میکنه. خوک بیغیرتیه، در خوک صفت بیغیرتی هست. این اروپایی ها برای چی اینقدر بیغیرت هست؟ به خاطر خوردن گوشت خوک. یه عزیزی که نقل میکرد از قول استاد دانشگاهشون که چند سالی اروپا درس خونده بود، میگه یه بار من به این نکته توجه کردم که اینا به غیرت چی میگن در زبان خودشون، به چی غیرت که ما میگیم ناموس پرستی، اینا چی میگن؟ میگه رفتم سراغ استاد دانشگاهمون، گفتم آقا شما به غیرت چی میگید؟ گفت غیرت چیه؟ گفتم که یه حالتیه که انسان نسبت به ناموسش داره. گفت یعنی چجوری مثلا؟ گفتم من اگه مثلا نگاه کنم به خانوم شما، شما چه حالتی به دست میده؟ گفت هیچی. گفتم خب اگه من بیام دست خانوم شما رو بگیرم چه حالتی به دست میده؟ گفت هیچی. گفتم اگه دست بندازم گردن خانومت چه حالتی به دست میده؟ گفت هیچی. میگه من هرچی گفتم که روم نمیشه اینجا بگم، این آقا گفت من هیچ حالتی بهم دست نمیده. خب بابا حیوان غیرت داره، شما خروس بری طرف مرغش حمله میکنه، طرفه خروس رو بری طرف حیوان با حیوانیتش غیرت داره. چجور میشه انسان بی غیرت بشه به خاطر خوردن گوشت خوک که اینقدر بی غیرتن؟ وقتی اسلام میگه این کارو نکن، چون یه عده گفتن آقا یه سری میکروب های کرم هایی در گوشت خوک هست، اسلام به خاطر این گفته نخورید. نه خیر، اسلام معلوم نیست به خاطر این که تو میگی باشه، چون گفتن ما با اشعه این کرما رو میکشیم، حلال میشه گوشت خوک؟ نه خیر، حلال نمیشه، چون صفتشو که نمیتونی از بین ببری، صفت بی غیرتیش منتقل میشه به تو. گوشت سگ، شما این کشورهایی که مثل چین یا نه آسیای شرقی، آره فیلیپین و تایلند و اون کشورهای اون ناحیه، اینا همه چیز خارن. یعنی یه آقایی میگو با یه شخصی از اینا که حالا نمیدونم مال کجا بود، مال همین قسمت ها بود، گفتم شما چی رو نمیخورید؟ میگو هم اتاق شده بودیم، یه بار اومدم دیدم یه بویی تو ساختمون پوچیده و گفتم که این چیه بار گذاشتی؟ گفت اینو مادرم برام فرستاده، خیلی پوز میخواست بده. گفتم خب گوشت چی؟ گفت گوشت سگه. گفتم گوشت سگ؟ گفت بله، گرونترین گوشته. یه گفتم شما چی نمیخورید؟ یه چیزو بگو که بگو ما اینو نمیخوریم. میگه هرچی فکر کرد نتونست یه چیز بگه ما اینو مثلا نمیخوریم. مثلا بعد اینا رو وقتی شما نگاه کنید تو قاچاقچیای اینا، تو آدمای خلافکارشون، اونقدر وحشیان، اونقدر اینا وحشیان که نمیتونی تصور کنی، اونقدر اینا وحشیان که نمیشه تصور، چون گوشت هر حیوانی رو خورده، هر صفتی رو به خودش منتقل کرده. اسلام به ما گفته گوشت گوسفند بخور، گوسفند ولایت رو پذیرفته. حالا یه بحثایی داریم، آقا یه سری حیوانات میرن به حج، مگه برای قربانی کردن گوسفند نمیبری اونجا؟ مگر شتر نمیبری اونجا؟ اینا مناسک دارن. نمیخوایم حالا وارد بعضی مطالبی بشیم که خیلی بحثش باطنیه، اینها مسلمانن، اینا مؤمن به ولایتن بعضی حیوانات، مؤمن به ولایتن این حیوانات که حلال گوشتن برای ما، چون تمثل دشمنان اهل بیت در عوالم دیگه، انسان وقتی از این عالم میره به یک صورتی در میاد، اونایی که اهل ولایتن، مؤمنن، خوبن، به صورت انسان، انسانهای زیبا، بقیه به صورت حیوانات در میاد. حالا اینجا خیلی بحث داریم، اونایی که شیعه باشن، محب باشن، اونجا شفاعت میشن که این صورت حیوانیشون برگرده طرف انسان در عالم برزخ، و اونهایی که اون جوهره وجودشون فاسد شده باشه که دیگه به همون حالت خلود میکنن، به همون حالت خلود میکنن. مثلا سوسمار و تمساح و این خاندان، روایت داریم بنی امیه به صورت اینها متمثلن. تمساح دیدید چه حیوان وحشیه که هیچی نمیفهمه، تنها حیوانی که آموخته نمیشه تمساحه. یعنی شما 20 سال 10 سال به یه تمساح غذا بده، یه روز غفلت کنی خودتو میخوره، چون هیچ شعوری نداره، اصلا هیچ شعوری نداره. کمترین مغز رو توی حیوانات تمساح داره با اون حال هیکلش، که تو این دسته هست که اینا میگه بنی امیه به این صورت متمثل میشن، به این صورت محشور میشن، که امام صادق فرمود حیوانات از روی صفات انسانی آفریده شدن. هر حیوانی مظهر یک صفتی از صفات انسانه. اون حیوانات زیبا مثل غزال، مثل پرنده های زیبا، اونا صفات نیک انسانی هست، صفات نیک انسانی هست. اون حیوانات درنده و کثیف و نجس صفات پست انسانی هستن، و طرف اون صفتی که درش پیاده میشه به صورت همون حیوان محشور میشه اون طرف. و از همین جا امامان ما فرمودن سعی کنید به صورت انسان بیایید تو محشر، بقیهش با ما، صفات انسانی رو در خودتون پیاده کنید، بقیهش با ما. یا فرمود چجور میشه شما ادعای محبت ما رو میکنید بعد چنگ میزنید به شاخه شجره دشمنان ما، بخل میورزی، تکبر میکنی، حسادت میکنی، اینا شاخ و برگ شجره دشمنان ماست. سر اهل بیت در همه عوالم سریان داره، در همه عوالم شاخ و برگش در هر موجودی کشیده شده، شاخ و برگش در هر موجودی کشیده شده، منتها اون موجوداتی که صاحب کمالن، اون موجودات صاحب کمال بهره ای از سر آل محمد دارن.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
روایت می فرماد پیامبر اکرم درخت طوبی از درخت های بهشتیه، اصلش در خانه علی علیه السلام و فاطمه زهرا روحی فداهاست، و هیچ مؤمنی نیست مگر اینکه در خانه بهشتی او شاخه‌ای از این شجره طوبی کشیده شده. اصحاب گفتن یا رسول الله، نکته جالب و دقت کنید، یا رسول الله شما قبلا به ما گفتید این شجره طوبی تو خانه شماست، ولی الان گفتید تو خانه علی و فاطمه است. رسول خدا چی فرمود؟ فرمود مگه نمیدانید خانه من و علی و فاطمه یکیست در بهشت؟ یعنی ما اتحاد نورانی داریم با هم، ما یک نور هستیم، یکیست خانه ما. و این شاخه های شجره طوبی، شجره طوبی تمثل ایمانه، یعنی هر مؤمنی، هر کسی که ایمان داره شاخه ای از این شجره ولایت در وجودش هست، شاخه ای از این شجره ولایت در وجودش هست. حالا یک کسی یک شاخه قطوره، یک شاخه زخیمه، یک کسی یک شاخه خیلی ریزه، ولی میگه مؤمنی نیست که از این شجره طوبی شاخه‌ای در خانه او نباشه، که این همون سر اهل بیته که در وجود مؤمنین کشیده شده، چون اصول الکرمن، اصول بزرگواری هن. بزرگواری در هر کسی که هست از وجود اینا نشأت گرفته، ایمان ما یه شاخه ای از ایمان رسول اللهه. ایمان ما، عبادت ما، هر چی که داریم، لذا حضرت علامه بحثی که می‌فرمودن در مورد این که شما نماز می‌خونید، هدیه می‌کنید به پیامبر خدا، مثلا اصلا نماز ما شاخه ای از نماز رسول اللهه، ایمان ما شاخه ای از ایمان رسول اللهه. ما چیزی نداریم از خودمون که به اونها عرضه کنیم، اونی که هست، این که در وجود ما هست، از اوناست. فرمودن پس چیه که این سر هدیه کردن؟ فرمودن مثل این میمونه که یه باغبان تو باغش کار، باغ شخصی کار میکنه، صاحب باغ میاد، وقتی صاحب باغ میاد، باغبان میدوه یه شاخه گل میکنه، تقدیم صاحب باغ میکنه، باغ مال صاحب باغه، این فقط برای اینکه اظهار ارادت کنه از باغ او یه شاخه رو تقدیم خودش میکنه. فرمود این معنای هدیه کردن ما به رسول الله. ولی فکر نکنی تو نماز بخونی هدیه کنی به پیامبر، پیامبر مقامش میره بالا. قرآن بخونی هدیه کنی به پیامبر، پیامبر مقامش میره بالا. تو اصلا هر چی داری مال اوناست. ما هر چی داریم از آن امیرالمومنین، روایت هم داریم در این زمینه ها، روایت داریم فرشتگانی هستند که برای شیعیان امیرالمومنین دائم استغفار میکنن. اون فرشتگانی که میگه تسبیح رو از ما اهل بیت یاد گرفتن، تکبیر رو از ما یاد گرفتن، لا اله تحلیل رو از ما یاد گرفتن، لا اله الا الله گفتن رو، خداوند ثواب همه اینا رو قرار داده برای شیعیان علی ابن ابی طالب. اصلا فیض از اون ور میاد. منتها این هدیه کردن شما یه احترام گذاشتنه که خیلی هم سفارش شده، چون داری احترام میذاری به اهل بیت. و چه خوبه که انسان به این معرفت برسه که آقا همه وجود من هدیه به شماست، من وجودم رو هدیه میکنم به شما، نه دو رکعت نماز بخونم برای شما، همه نمازهای من مال شماست، همه قرآن خوندنهای من، همه وجود من که اصلا به چیزی نمیارزه در مقابل عظمت وجودی شما. حضرت موسی این قضیه رو خیلی از علمای بزرگ نقل کردن. جناب مسعودی که از علمای بزرگن، کتابی دارن به نام اثبات الوصیه. اثبات الوصیه مسعودی معروفه در میان اهل تسنن و تشیع. ایشون میفرماد وقتی حضرت موسی علیه السلام از دیدار حضرت خضر برگشت، از دیدار حضرت خضر برگشتن، جناب یوشع ظاهرن وصی حضرت موسی به ایشون گفت شما تو این سفر چه چیز عجیب تر از همه چی بود اونی که دیدی؟ چون خیلی عجایبی رو از حضرت خضر دید. در خود سوره کهف هم آمده داستانش که سر اون بچه رو برید حضرت خضر، که حضرت موسی گفت چرا این کار رو کردی؟ چرا بچه رو کشتی؟ فرمود تو نمیدونی، اطلاع نداری، کشتی رو زد سوراخ کرد. گفت چرا کشتی رو سوراخ میکنی؟ میخوای مردم رو بکشی؟ و اون داستانی که نقل شده. بعد اسرارش رو حضرت موسی برای ایشون، حضرت خضر برای حضرت موسی گفت. حالا خیلی عجایبی دید از حضرت خضر. گفت عجیب ترین چیزی که دیدی چی بود؟ گفت ما در کنار دریای ایستاده بودیم با جناب خضر علیه السلام، دیدیم پرنده‌ای آمد منقار زد، قطره آبی برداشت انداخت طرف مشرق، قطره آب دیگه برداشت انداخت مغرب، قطره طرف جنوب، قطره طرف شمال، قطره هم برداشت انداخت داخل دریا. تو بعضی از روایات داره انداخت در کف دست حضرت موسی. میگه من از جناب خضر سوال کردم که این پرنده این کار عجیب چی بود، چی میخواست به ما بگه؟ گفت من هم نمیدونم. در اون این صیادی از اونجا رد میشد، صیادی رد میشد، گفت شما دوتا پیامبر هستید نمیدونید این پرنده چی میخواست بگه، ولی من بهتون میگم این پرنده اسمش مسلم است. این پرنده میخواست به شما بگه در آخر الزمان پیامبری میاد که علم شرق و غرب و شمال و جنوب و آسمان و زمین در مقابل علم این پیامبر مثل این قطرات میمونه در مقابل این اقیانوس، و این پیامبر تمام علمش رو میده به وصیش علی ابن ابی طالب. خب ما انبیا وقتی در مقابل اینا اینجوریان، ما چی هستیم در مقابل اینا که بخوایم نماز هدیه کنیم به امیرالمومنین؟ روایت میگه در روز قیامت در عالم آخرت موقف حساب و کتاب که میشه، یه عده از شیعیان گیر میخورن برای ورود به بهشت، عده‌ای از شیعیان میگن خدای ما اعمالمون رو هدیه میکنیم به اینا که اینا خلاص بشن برن، که حالا موقف حسابشون نرسیده، اونها به خاطر وساطت اینا میرن بهش، نوبت خود اینا که میرسه کم میارن. نوبت خودشون که میرسه، خداوند سبحان میفرماد به خاطر لطفی که کردید شما یه چیزی درخواست کنید که من بهتون بدم، در مقابل این لطفی که کردید که بقیه رو رها کردید از این موقف حساب. اینا میگن خدایا ثواب یک نفس کشیدن، یک نفس کشیدن امیرالمؤمنین رو در لیلة المبیت به ما بده. لیلة المبیت که شبی که امیرالمؤمنین خوابید جای رسول الله، که رسول الله از مکه خارج بشه، ثواب یه نفس کشیدنش رو. وقتی خداوند ثواب این یه نفس کشیدن رو بین اینا تقسیم میکنه، همه اهل نجات که میشن هیچی بالاتر و فوق رغبتشون بهشون داده میشه. رسول خدا مگه نفرمود ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین؟ ضربه ای که علی در روز خندق زد به عمرو بن عبدود بالاتر از عبادت جن و انس است. همه انسان ها و اجنه هرچی عبادت کردن جمع کنی رو هم به ثواب اون یه شمشیر زدنش نمیرسه. حالا چی میخوای هدیه کنی به امیرالمومنین؟ هدیه کن، خیلی کار خوبیه، ولی با معرفت هدیه کن. حج که رفتی طواف انجام بده برای اهل بیت، یعنی به یاد اونها باش، چون از ذکر و علیین عباده. ولی یادت باشه اینا اصول الکرم هن. هر بزرگواری که هست مال ایناست که یه ذرش هم دادن به تو، یه قطرش هم دادن به تو. امشب شب نهم، یعنی شب تاسوعا، تاسوع نهم، شب تاسوعا، این نکته ای رو داخل پرانتز بگیم. خیلی ها تصور میکنن قمر بنی هاشم روز تاسوعا به شهادت رسیده، از بس گفتن تاسوعای ابوالفضل، خیلی ها فکر میکنن روز تاسوعا حضرت ابوالفضل به شهادت رسیده، در حالی که این غلطه. حتی دیدم یکی از مجریان تلویزیون هم میگفت روز تاسوعا سال روز شهادت حضرت قمر بنی هاشم. هیچ کس روز تاسوعا به شهادت نرسید، همه روز عاشورا به شهادت رسیدن و قمر بنی هاشم هم جزء آخرین افرادی بود که در کنار ابا عبدالله بود. منتها همون جوری که ما شب سوم مثلا برای حضرت رقیه رسم عزاداری میکنن، مثلا دیشب برای حضرت رسم شب حضرت علی اکبره، شب هفتم خاطر این که آب بسته میشه شب حضرت علی اصغره، تاسوعا هم نهم رو برای قمر بنی هاشم عزاداری میکنن. به این جهت میگن تاسوعای ابوالفضل، نه اینکه تصور کنید روز تاسوعا قمر بنی هاشم به شهادت رسیدن. و اینا خود حضرت آقا میفرمود در محله های ما، در اطراف ما شب هفتم برای قمر بنی هاشم عزاداری میکنن، رب خاطر حالا رسمی که پیش آمده دیگه، چیزی نیست، نه حدیثی داریم نه رو قراردادی که خودمون مدده‌ها هر بینش خودشون قرارداد بستن. اما روز تاسوعا یعنی یک روز قبل از عاشورا اگه ما برای قمر بنی هاشم عزاداری میکنیم، به این جهته که آخرین افرادی که آخرین فردی که تقریبا کنار ابا عبدالله بود و تا زنده بود در کنار ابا عبدالله، یعنی مراقب بود، مراقب وجود ابا عبدالله بود، قمر بنی هاشم بود که دیگه بعد از قمر بنی هاشم تقریبا کسی به اون صورت باقی نمونده بود بعد از شهادت ایشون. به خاطر این ما یک روز مونده به عاشورا رو برای قمر بنی هاشم عزاداری میکنیم. باب الحوائج الالله، باب الحوائج الالله. خاموش کنید. اگر شیعه رو بخواییم در یک کلمه معرفی کنیم که شیعه یعنی چی، شیعه یعنی چی، شیعه یعنی قمر بنی هاشم، شیعه یعنی قمر بنی هاشم. عاشق جعفر آقا مجتهدی فرموده بودن، مطلب رو در کتابشون نوشتن که امام عصر فرمودن اگر میخوایید متوسل بشید جواب بگیرید، با این شعر متوسل بشید که یادم ز وفای اشجع الناس آید، بر چشم ترم سوده الماس آید، آید به جهان اگر حسین دگری، هیهات برادری چو عباس آید. یعنی حسین شاید باشه چون زمین خالی از حجت خدا نیست، اما شیعه‌ای مثل عباس پیدا نمیشه. امام هست، شیعه‌ای مثل قمر بنی هاشم کجا پیدا میشه؟ متوسل که میشی به قمر بنی هاشم، بگو آقا جان اون تربیتی که امیرالمؤمنین به شما داد، شما رو تربیت کرد برای امام حسین، شما منو تربیت کن، شما منو تربیت کن که من یه شیعه بشم، مؤمن واقعی بشم. در خانه باب الحوائج میری کم نخواد بگو آقا جان منم تربیت کنه، منم آدم کنه. با اون دستانت که دادی در راه خدا، بی دست کربلا دست مرا بگیر، بی دست کربلا دست مرا بگیر. اللهم صل على محمد
که ببینم سرایم یا به فرما به سرایم یا بیا منزل یا بگو من با سر بیام یا به فرما به سرایم یا به فرما به سرایم قرازم وزل تو باشد چه تو آهی چه من آهی قرازم وزل تو باشد چه تو آهی چه من آهی غم از دل برود چون تو بیایی چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی آقا جان گر بیایی دهمت جان گر بیایی دهمت جان بر نیایی کشدم غم من که بایز بمیرم چه بیایی من که باید بمیرم چه بیایی چه نیایی یه بار دیگه بخونم آقا گر بیایی دهمت جان بر نیایی کشدم من که باید بمیرم چه بیایی چه نیایی چه بیایی چه نیایی یبلل ازم میدونیم خیلی همو جانه دبل فضل و دوست داری آقا، بزرگان ما به ما یاد دادن که شما به همو جانه غمر ولی عاشق خیلی علاقه داری آقا. امشب میخواییم برا امو جانت عزاداری شما رو به اون دستان بریده یول فرد یه سری به ما یه زنی به ما بزن، یه دستی به زر ما بکن، آقا جان، آقا جان، حاجات ما یاد تو تسبیح مناجات ما تاج شه دام همه تاج شهی دان همه عالمی دست علی ماه بنی هاشمی دست علی پدرت مرتضی کار تو سر بایی کر با بلا آقا ما کجا صورت زیبای تو سر کجا قامت رعنای تو بگم بگم یا نه پنج امامی که تو را دیدم پنج امامی که تو را دیدم دست علم گیر تو بوسیدم دست علم گیر تو بوسیدم بگم یه جا شد وقتی ابا عبدالله صدای یا اخوات رگه ها Oh, ممکنه رفت به طرف الغمه دشمن در کمین نشسته حرکات حسین و زیر نظر داره میگه دیدیم یه موقع حسین از عصد پیاده شد یه چیزی رو از زمین برداشت داره میبوزه به خون تپیده را میبوسی خورشید کنار علقم خم شده بود دستان زتن بریده را میبوسی دستان زتن بریده را از هر عضوی از بالا نعش اول وز بلند شد زد وسط لشکر. اینا داشتن فرار میکردن، ابا عبدالله نعره میزد اینه کفرون کجا فرار میکنید؟
یکی دیگه کسی نبوده